دهم تیر ماه 1400 به ارائه پروپوزال های مجزا برای ساخت الکترودهای ثبت، تحریک و یا هر دو مورد از طریق سایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام کند.
به پایان برنامه رهاوت رسیدیم. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
همیانون گرامی، الان آقای رشیدی همکار گزارشگرمون در ستاد انتخاباتی کشور پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رشیدی من سلام عرض میکنم، بفرمایید تا این لحظه وضعیت شماره چهارا در ستاد انتخاباتی کشور به کجا انجامیده و اینکه اطلاع دارید که چه زمانی شماره چهارا به پایان خواهد رسید؟
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون، صدای من رو از ستاد انتخابات کشور میشنوید. همونجور که مستحضر هستید عرض کرده بودم خدمتتون که آمار رسمی از ستاد اعلام میشه و الان در خدمت جناب آقای دکتر عرف هستیم، ریاست محترم ستاد، تا اینکه برای ما و شما شنوندگان عزیز در خصوص آماری که تا به این لحظه به دستشون رسیده توضیحاتی رو عنوان بفرمایند. سلام عرض میکنم حضورتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و فرارسیدن میلاد با سادات امام رضا رو تبریک عرض میکنم. از حضور پرشور مردم تشکر میکنم، این حماسه بزرگ رو آفریدن، و از همه دست‌اندرکاران، عوامل اجرایی، نظارتی، انتظامی، امنیتی که کار اجرایی، نظارتی و امنیت انتخاب برگزار کردن. همطور که مستحضر هستید و بحث شمارش و تجمیع آرا زمانبر خوصانی که ما تو این دوره بر اساس مصوبه صدا مدیریت کرونا تا 2 بامداد در شعبی که جمعیت بود رو ادامه دادیم، لذا این مرحله اوله یا یک تجمیع اولیه هست که صورت گرفته. ما برای اینکه خب افکار عمومی منتظر بودن که آمار اعلام بشه رو گفتیم که اعلام بکنیم، نهاییش رو جناب آقای وزیر میان تا یک برنامه مشخص اعلام خواهند کرد. لذا تا این لحظه ما 28 میلیون 600 هزار رای رو در سراسر کشور مردم عزیزمون به صندوق ها انداخته. سهم هر یک از این نامزدهای محترم بدین شکل هست: جناب آقای صدرالدین رئیسی با بیش از 17 میلیون و 800 هزار رای، جناب آقای محسن رضای میرقائد با بیش از 3 میلیون و 300 هزار رای، جناب آقای ناصر همتی با بیش از 2 میلیون و 400 هزار رای و جناب آقای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با حدود 1 میلیون رای در واقع آرای مردم رو کسب کردند.
و آمار نهایی فکر میکنید کی اعلام میشه؟
ما تلاش میکنیم که تا 2 این کار صورت بگیره، یعنی 14. و خلاصه این که من آمدم و گفتم نتایج اولیه اعلام کنم برای اینکه افکار عمومی منتظره، این احترام بذاریم به افکار عمومی.
ظاهرا بعد از نتیجه آرای ریاست جمهوری به تفکیک خبرگان، مجلس و شورای شهر و روستا اعلام میشه؟
بله، این کار صورت میگیره انشالله.
صحبت دیگه با مردم ندارید؟
من تشکر میکنم، انشالله که در واقع هممون در سایه امام رؤوف موفق و پیروز باشیم.
برات آرزوی موفقیت میکنم عزیزان شنونده. این هم گفتگویی بود با ریاست محترم ستاد انتخابات کشور جناب آقای دکتر عرف که آخرین اطلاعات از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو به سمع و نظر شما عزیزان رسوندن. با آگاهی بر این که منتظر هستیم تا ساعت 14 وزیر حضور پیدا بکنم و آمار نهایی رو اعلام بکنه، از شما خداحافظی میکنم و تقاضا میکنم که با ما در رادیو ایران همراه باشید. علی رشیدی، رادیو ایران، ستاد انتخابات کشور.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه با برنامه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود که این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم.
ایران امروز. برنامه‌ی از رادیو ایران. برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران به برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. سلام، همافزای دولت و ملت موضوع برنامه امروز هست. مهمانان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای انقلاب فرهنگی. جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، فعال سیاسی و استاد دانشگاه. از طریق خط ارتباطی هم با جناب آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم. اما عزیزان شنونده، همطور که میدونید دیروز ملت رشید و انقلابی ایران بار دیگر با حضور در صحنه انتخابات کارنامه قبولی عالی خود رو گرفت و ما شاهد بودیم که ملت نستوه ایران با حضور در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و همچنین میان دوره مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا بار دیگر فصلی درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم خورد. سلام و عرض ادب و احترام سرکار خانم دکتر خزعلی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم. تبریک میگم این عید بزرگ رو، جشن ملی، جشن ملی وحدت، محبت و مودت امتی رو که مدافع حریم حرمی هستند که انبیاء الهی، اولیاء الهی وعده دادن زمین سازی ظهور رو به دست شما مردمی که لیاقتش رو داشتید و دارید و در بهترین روز، در بهترین ایام، در دهه کرامت، در هشتمین روز که نزدیک میشیم به میلاد امام هشتم، شما این جشن بزرگ رو دارید و انتخاب کردید یکی از خدام امام رضا علیه السلام رو که بیاد در خدمت برای زمین سازی ظهور ان شاء الله.
متشکرم. البته سرکار خانم دکتر، ما منتظریم ان شاء الله رسما از طریق وزیر محترم کشور یا مسئولینی که اعلام میکنن ان شاء الله نتایج اعلام خواهد شد. جناب دکتر قدیری عبیانه، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان عالی قدر برنامه‌تون سرکار خانم خزعلی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تبریک میگم حضور گسترده مردم در انتخابات و پیشاپیش میلاد امام هشتم علیه السلام.
خیلی متشکرم. از طریق خط تلفنی هم جناب آقای دکتر فداحسین مالکی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ما پیوستن. سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، مهمانان عزیز و ملت شریف ایران عرض تبریک و تهنیت و عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید، چون معمولا خانم ها مقدم تر هستن، اصلا علاوه بر این که سرکار خانم دکتر خزعلی
از افرادی هستند که در شورای انقلاب فرهنگی هم فعالیت‌های ارزنده‌ای دارن. اولین پرسشم از ایشون این است که نظر شما، می‌خواستیم بدونیم که درباره مشارکت پرشور ملت ایران در انتخابات 1400 چیز. خانم دکتر غزلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آیه از قرآن شروع می‌کنم که انا فتحنا لک فتحا مبینا. خداوند برای ما این فتحو کرد و مردم با تأسی به این آیه قرآن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. مردم ما استقامت کردند، ربنا الله یعنی انتخاب جمهوری اسلامی، و در این مسیر سختی های رو، جنگ رو، تحریم ها رو پشت سر گذاشتن و در اوج سختی بر حقانیت خودشون، بر مرام خودشون، بر راهی که انتخاب کردن استقامت کردن. دیروز نشون دادن که میدانیم بسیار مشکلات زیاده، فشارها زیاده و دشمن میخواد علارغم همه این فشارها و تهدیدها، تحریمها، علاوه بر اون 150 ماهواره و فضای مجازی و دستگاه های مختلف دارن تبلیغ میکنن که نیایید، و ملت فهیم ایران میداند که این نشانه است از آن چیزی که در روایات گرفته. روایات به ما میفرمایند اگر میخواهید حق رو بشناسید، از اهل حق، از کسانی که معتمد شما و مدافع حقن، و اگر باز هم پیچیده بود ببینید دشمن کجا رو داره میزنه، اونجا حتما حقه. و مردم این رو تشخیص دادن و با هرچه بیشتر اونها تبلیغ کردن، اینا بیشتر به حق خودشون آشنا شدن و اون گونه صمیمانه در اوج فشارها و سختی‌ها با مسائل مشکلاتی که دیروز بود، گاهی صندوق تا 11 ظهر اصلا باز نشده بود، گاهی تعرفه نبود، تعرفه مهر نداشت، خیلی شکایت مردم زیاد بود، ولی ایستادن تو گرمای 50 درجه ایستادن تا شب 2:30 ایستادن تا بتونن حقشون رو بگیرن. این مردم لیاقت دارن که این امانت رو، این پرچم رو به زودی به دست صاحبش سالم برسانند. و من تبریک میگم به این همه استقامت، به این همه شعور و فهم و درک و شناخت عالی که مردم دارن، و علارغم همه این فشارهای داخلی و بین المللی که در اوج فشار ممکنه کسی ببره بگه دیگه نمیتونم، ولی تازه تشخیص دادن که باید الان جواب بدیم. ما الگومون در شعب ابو طالب شکل گرفته، الگومون در ظهر عاشورا شکل گرفته که همه گرسنه و تشنه حتی 6 ماهه، ولی از حق دست بر نمیداریم.
علی خیلی متشکرم. خودشون آماده کردن برای گام دوم انقلاب، در واقع مردم عزیز ما. عرض کنم آقای دکتر قدیر عبیان، نظر شما چی هست؟
خب خیلی مشارکت عالی بود و علی‌رغم تبلیغات سنگینی که در خارج از کشور میشد، مردم پای صندوق اومدن. من معتقدم البته دستگاه اجرایی نمره خوبی نگرفت برای برگزاری انتخابات به خاطر تأخیرها و ضعف‌ها و تعرفه نرسوندن و اینها، ولی مردم پای کار ایستادن. خیلی‌ها مثلا صبح اومدن دیدن نیست، رفتن. حالا خیلی فکر می‌کردن اینا رفتن که دیگه برنگردن، ولی برگشتن و رأیشون انداختن تو صندوق و یک حماسه دیگری آفریدن. من که معتقد هستم هر رأیی که به صندوق انداخته شده یک موشک دوربرد نقطه زن به هدف شلیک شده، و دشمنان ما که خیلی سرمایه گذاری کرده بودن برای اینکه میزان مشارکت رو بیارن پایین، ناکام ماندن در این توطئه‌شون و تبلیغاتشون، و یک پیروزی بزرگ در این مقطع هست. این اولین دولتی است که بعد از بحث گام دوم، دولت جدیدی که تشکیل میشه و انشالله بتونه تو این 4 سال بخش آغازین این گام دوم رو به خوبی با مشارکت مردم برداره.
خیلی متشکرم. جناب دکتر مالکی، شما پشت خط ارتباطی صدای ما رو میشنوید.
در شبد اون چی که لازم هست، من در اینجا که شاید به گونه متفاوت با فرمایشاتی که دوستان داشتن عرض کنم، این که یک اتفاق بسیار عجیبی که افتاد، حضور مردم، همه معادلات سیاسی و تحلیل هایی که دوستانمون در داخل و برخی مخالفین ما در خارج از کشور دادن، مردم به هم زدن. یعنی حتی ما چند روز قبل از انتخابات مسئولین سیاسی و در کشور که در کمیسیون امنیت ملی حضور داشتن، مشارکت مردم بین 40 تا 42% اعلام کردن. علاوه بر اون در کشور هم همه نگرانی ها بر این بود. در خارج از کشور هم همجور که آقای قدیری فرمودن، دقیقا همه به دنبال این بودن، بمباران میکردن که مشارکت مردم رو کاهش بدن. و اون اتفاق عجیب این که ملت اومد همه معادلات رو به هم زد، یعنی نشون داد که علارغم همه سختی هایی که بر ملت وارد شد به علت بی‌تدبیری هایی که در دولت بوده، امیدوار بود به آینده خودش و دقیقا نشون داد که کماکان پای همه مسائل هستن. و امیدواریم که برها البته بار سنگینی است بر دوش دولت آینده، چه در مورد مسائل داخلی خصوصا که اولویت اول هم معیشت مردم هست، چه در برها توجه به کشورهای همسایه و منطقه، که اینها نشان دهنده این هست که دولت آینده بار سنگین بر دوش خودش خواهد کرد.
بله خیلی متشکرم. شما چون عضو کمیسیون شورای عرض کنم که امنیت ملی هم هستید در مجلس شورای اسلامی، صحبت هم این هستش که این تبلیغات دامنه‌دار و گسترده‌ای رو که بدخواهان علیه انتخابات به راه انداخته بودن و مشکلاتی که در حقیقت ملت با اون روبرو بود و دست و پنجه نرم کرد رو چگونه میبینید؟ تحلیل شما در این باره چیست؟
ببینید این طبیعی بود که از مدت‌های قبل اینا به دنبال این بودن که برحال به نوعی تبیین کنند که ملت ایران به شدت در واقع به دنبال این هست که در حال معادل با عدم مشارکت خودش معادلات سیاسی کشور به هم بزنه. متاسفانه برخی در داخل کشور هم به این قضایا دامن می زدن، یعنی به نوعی گره خورده بود به این قضیه و قطعا اونا به دنبال این بودن که در حال در واقع مشکلاتی که در کشورمون وجود داره، مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی، اینها رو حتی امکان به گونه‌ای مطرح بکنن که مشارکت مردم صفر بشه، حتی خدمتش مر شود که در مذاکره حتی سایه انداخته بود در مذاکرات وین و موضوع برجام و خیلی چیزایی که هست، گزارشاتی که ما در کمیسیون امنیت ملی داشتیم نگران کننده بود و بارها و بارها جلسات بود. اما به لطف خداوند متعال مردم نشون دادن که در واقع حتی خود ما در درون کشور هم باید یک بازنگری داشته باشیم نسبت به تحلیل هایی که انجام میشه، نسبت به شناخت مردم که به هر حال این اتفاق بسیار معمولی بود که در داخل کشور.
خیلی متشکرم. و اون آرامشی رو که مقام معظم رهبری به اون اشاره میفرمودن واقعا تحقق عینی داشت و اثرات زیادی رو پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشون بر مردم رشید و انقلابی ایران داشت. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. انشالله که در فرصت‌های دیگه هم بتونیم از نظرات ارزنده شما استفاده بکنیم. اگر همراه ما باشید اجازه بفرمایید که من مهمانان داخل استودیو هم پرسش‌ها رو انجام بدم، در فرصت دیگه از شما سوال می‌کنم. سرکار خانم دکتر خزعلی عزیز، شما چی در این باره در مورد تبلیغات دامنه‌دار و گسترده‌ای رو که انجام شد و همچنین اون چیزی که ملت عزیز ما دست پنجه نرم می‌کرد چه تحلیلی رو دارید؟
من در یک کلمه میتونم بگم که در سالهای اخیر تحریم‌ها، تهدیدها، توهین‌ها و تحقیرها از طرف دشمن روزافزون بود و میشه گفت نجومی بود، ولی مردم در زیر بار فشارها، حتی فشارهایی که در داخل از نظر اقتصادی داشت وارد میشد، خم شدن ولی خم به ابرو نیاوردن. زیر بار این فشارها کمرشون شکست ولی راست قامت ایستادند، چون حق رو و حقانیت رو در دیدگاه اسلام، در دیدگاه انبیا و اولیا اون گونه دیدن که همیشه آرزوشون این بود که کاش در کربلا بودیم، ندای حل من ناصر امام حسین علیه السلام رو جواب میدادیم. و امروز میدیدن که ندای نایب امام زمانشون این هست که بیایید به میدان، و میدیدن که ایشون با چه آرامش وعده میدن که خیلی خوب و با شکوه برگزار میشه، مردم حضور جدی خواهند داشت و این مردم و امت نشون میده که همراه امام، همگام امام، و واقعا میشه گفت رابطه قلبی امام و امت اون گونه هست که قابل تصور برای دشمن نیست. و این رو نشون داد که هرچه دشمن بیشتر روی مسئله تاکید میکنه، مردم آگاه تر میشن. و وقتی ببینن کسی مثل بن سلمان قاتل قاشقچی که با اون روش با اره پذیرایی میکنه از یک متفکر روشنفکر جامعهشون، میفهمن که اون دلسوز ما نیست و باید راه رو خودمون بشناسیم. خودمون دیگه هرچه گله هایی دارن، مشکلاتی دارن، من بارها در کنار این عزیزان بودم، گاهی اوقات میرم بچه‌هایی که به دلیل تخلفاتی که دارن گاهی اوقات در دادگاه حاضر میشن، میرم ازشون دفاع میکنم و به حمدالله موفق شدم الان که میشنون صدای منو، میدونن که در کنارشون قرار گرفتم، واقعا در سختی اونها همراهشون بودم، میدونستم هم تخلف کرده ولی بچه ماست، خواهر ماست، دختر ماست و باید برگرده به دامن ارزش‌ها و اسلام. حالا یه لغزش‌هایی داشته و این لغزشش هم گاهی اوقات اساسی بوده ولی قابل بازگشت، قابل اصلاح، ایستادم تا بالاخره اون رو برگردوندم به یه زندگی خوب خانوادگی. میخوام عرض کنم وقتی اشکالی هم بینمون هست خودمون با هم حل می‌کنیم، مردم اینو تشخیص دادن، برای همینم هم میدونن در فشار هستن ولی میگن با دشمن به هیچ وجه کنار نمیام و جواب او رو نمیدیم اونجور که او میخواد، میام در کنار نظاممون، با تأیید نظاممون، با همراهی با رهبرمون. بله تعدادی از مسئولین خطاهایی داشتن، اشتباهاتی داشتن که مردم واقعا در اذیت و در زجر هستن و انشالله با برنامه‌های خوبی که دولت آینده خواهد داشت ما میتونیم انشالله، من وعده میدم که برنامه بسیار زیاد داریم، 30 سال آینده لازم باشه برنامه داریم با بودجه با امکانات. اینجور نیست که بگیم بعضی از این حرفا غیر قابل عمله. یه مسئول قوی مردمی که مرد میدان باشه بیاد وسط، انشالله کار خیلی خوب انجام خواهد شد.
آقای دکتر قدیر عبیان، نظر شما چی است در مورد این تبلیغات دامنه‌دار و همچنین دست و پنجه نرم کردن مردم رشید و انقلابی کشورمون در مقابل کید و تزویر بیگانه بود؟
تبلیغات دشمن طی سالهای گذشته یا انتخاباتهای گذشته متفاوت بوده. موقعی که احساس میکردن کسی میتونه رأی بیاورد که مطلوب اونهاست، مردم رو دعوت میکردن به شرکت در انتخابات و رأی به کسی که مثلا با نظام زافیه داره. اما این دور برداشتشون این بود که مردم از اون جناح ناراضی هستند و جناح انقلابی پیروز خواهد بود، یک فرد انقلابی پیروز خواهد بود و تلاششون رو کردن که مردم نیان به صحنه تا این کسی که قراره از جناح انقلابی پیروز بشه با حداقل آرا پیروز بشه. یعنی ارزیابی اونها این بود که اینها پیروزن، همین اتفاق که الان افتاده رو پیشبینی میکردن، منتها میخواستن کمتر شرکت کنن، لذا شعارشون این بود که نرید رأی بدید، تحریم کنید و تحریک میکردن تو این زمینه، تبلیغ میکردن ولی خب موفق نشدن و مردم ما اومدن به میدون و به اصطلاح اونها در اهدافشون شکست خوردن و ملت ما با رأیش پیروزی بزرگی رو به دست آورد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مالکی همراه ما هستید.
بله. در خدمت شما.
مهمترین پیامی که عرض کنم خدمت شما، این دولت 13 از مشارکت عمومی و پرشور مردم میتونه دریافت بکنه از این انتخابات و برگزاری اون چی بود آقای دکتر مالکی؟
سوال خوب فرمودید، تشکر میکنم از جناب علی. مهمترین پیامی که به هر حال میتونه برای دولت روشن و شاید دولت آینده روشن و شفاف باشه، قطعا رسیدگی به معیشت زندگی مردم هست، یعنی جلوگیری از تورم و رونق دادن به اقتصاد کشور و همچنین برخورد با فساد و تبعیض و بی‌عدالتی هست که این انتظار اولیه هست. نکته دوم این که ما در بررسی هایی که خودمون در مجلس داشتیم به این نتیجه رسیدیم که خب ما دو نوع تحریم هست متاسفانه بر علیه ملت متابهار بوده و هست. تحریم آمریکا و غرب به جای خودش گرفتاری ها و بدبختی خاص خودش داره، اما اون چی که بدتر از اینها بوده خود تحریمی که در جامعه ما بوده، خود تحریمی که توسط دولت بوده. مثلا ما یه ارزیابی کردیم نسبت به 16 استان کشورمون که در واقع 138 نماینده مجلس عضوش هستن و یک فراکسیون بزرگی که تشکیل شد در مجلس، اینها بررسی کردن ما 16 استان همسایه هست با 15 کشور دنیا.
بله.
یعنی ما دومین کشوری هستیم در دنیا که بیشترین مرزها رو داریم. اما بله. متأسفانه همه مرزها به نوعی قفل بوده، یعنی داد و ستد، رونق تجاری و اقتصادی. بررسی هم که ما انجام دادیم میبینیم که متاسفانه اغلب توسط خود دستگاه های دولتی بوده. مثلا اگر شما ما خواسته باشیم که فرض کنید این قضیه کولهبری در کردستان یا موضوعات خاصی در سیستان و بلوچستان بهش رسیدگی کنیم، حتی امکان باید بیش از 20 دستگاه بهش نظر بدن یا با انبوهی از بخشنامه ها و قوانین و فلان و فلان که به هر حال این تو دستور کار مجلس هست که اینا با اینا باید برخورد بشه. میخوام این عرض کنم که دولت آینده هم با این خود تحریمی مواجه هست، هم با انتظاراتی که مردم دارن که خلاصش عرض کردم، اون معیشت رو خدمتش مر شود که و اون به هر حال حفظ و حرمت سفره مردم هست و جدا از استرس هایی که دولت تا به حال منها میداده به علت تصمیمات غلط. شما ملاحظه فرمودید که یه دفعه شبانه خدمتش مر شود که بنزین گرون کردن و تمام معادلات زندگی مردم هم، یا تصمیمات خلق و سایه که گرفته میشه. اینا یه چیزاییست که به هر حال از دولت آینده ملت در پیامش هست که یک آرامش داده بشه. یعنی اگر کاسته باشه میخواد، اگر بگن آقا رو مالیات میخواییم تغییرات انجام بدین، از قبل گفته بشه مردم آمادگی داشته باشن، یا به هر طریقی یا اینی که دست خیلی از این واسطه ها و نمیدونم دلال ها و اونها که هم دستشون تو جیب دولت هم دستشون تو جیب بخش های خصوصی هست، یه برخورد این چینینی داشته باشه. اینا انتظاراتی است که از دولت مردم داره.
خیلی متشکرم از شما. شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه ایران امروز، برنامه ما رو میشنوید، یه فرصتی رو از همکارمون میگیریم، برمیگردیم و این بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009. شماره سامانه پیامکی ما 30900.
برنامه ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و از طریق ایران صدا. تصاویر ما رو هم دریافت میکنید و سایت رادیو ایران. امیدوارم که تا این بخش از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. هم افزایی دولت و ملت موضوع برنامه امروز ماست که همزمان سه مهمان، یک نفر از طریق خط ارتباطی و دو نفر در استودیو در خدمتشون هستیم. سرکار خانم دکتر خزلی، جناب آقای دکتر قدیری عبیانه و جناب آقای دکتر مالکی که هر یک دارای مناصبی هستند که ما از محضر این بزرگواران بیشتر استفاده می‌کنیم. دکتر خزلی، مهمترین پیامی که دولت، یعنی دولت 13 از مشارکت عمومی در این حرکت پرشوری که داشتن چی میتونه باشه؟ چه پیامی رو میتونه دریافت بکنه دولت آینده؟
مردم تحول میخوان، مردم تغییر میخوان، مردم مبارزه با فساد میخوان، مردم نجات نسل آینده رو، جوان آینده پرشور با امید، با آینده روشن میخوان و این رو دولت خودش آغاز کرده، به سوی این حرکت گامهایی برداشته و اعلام میکنه. حالا این بزرگوارانی که الان آمدن مجبورن و موظفن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه‌های نظام، قوانین مجلس رو، و اینا آماده است. یعنی همه چیز آماده است. باید دولت بیاید تا جلو بریم. مردم دولت رو دعوت کردن، امکانات رو در اختیار میذارن. آغاز قرن جدید، آغاز گام دوم انقلاب، آغاز تحول و تغییر اساسی به سوی ظهور. مردم اینا رو میبینن که کسی باید بیاد پای این کار و این برنامه ها، ولی برنامه خیلی وسیع آماده است و دولت نیاز به یک مجموعه جوانان پرکار، غیور، انقلابی، جهادی، اهل عدالت و عدالت محور میخواد بیان پای کار و به حمدالله کم نداریم. همینطور که حضرت آقا فرمودن که این افرادی که میخوان توی این دولت میان باید حتما عدالت خواه واقعی باشن، نه در زبان، انقلابی واقعی باشن، ضد فساد باشن. و مهمترین کاری که الان باید اولین برنامه در اولویت باشه بحث اقتصاد هست، بحث رفاه مردم هست و بعد مبارزه با فساد و رانتخواهی.
بله، من در یکی از برنامه اشاره داشتم با تأثیر به فرمایشات مقام معظم رهبری، فکر، اندیشه، معیشت، معنویت، همین چهار کلمه رو بایستی انشالله دولت ها بهش توجه داشته باشه. آقای دکتر قدیر عبیانه، نظر شما چی هست؟ چه پیامی میتونه به دولت 13 هم بده این مشارکت مردمی؟
مملکت مثل قطاری نیست که حکومت یا دولت لوکوموتیو اون باشه و مردم مسافر اون. اگه بخوایم تشبیه کنیم باید با یک کشتی پارویی